برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز مطلبی از منصور حکمت براتون میخونم به نام ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری. این نوشته برای اولین بار از بهمن 1372 تا آذر 1373 مترادف با فوریه تا نوامبر 1994 در شماره های 11 تا 16 نشریه انترناسیونال منتشر شد. ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری. بخش اول، بازبینی حق ملل در تعیین سرنوشت خیش. 14 سال قبل وقتی روی پیشنویس برنامه اتحاد مبارزان کمونیست و بعداً برنامه حزب کمونیست ایران کار می‌کردیم، بند مربوط به حق ملل در تعیین سرنوشت خیش یکی از سرراست‌ترین و بی‌ابهام‌ترین بخش‌های برنامه محسوب می‌شد. اگر اشتباه نکنم، حتی یک رفت و برگشت جدلی ساده هم پیرامون این بند خاص صورت نگرفت. اتحاد مبارزان کمونیست و در مرحله بعد حزب کمونیست ایران حق ملل در تعیین سرنوشت خیش را به عنوان یک فرمول بدیهی و بدون قید و شرط و تفسیر ناپذیر در برنامه‌های خود گنجاندند. بعد از سالها امروز دوباره در جریان تهیه یک برنامه حزبی با این فرمول روبرو شده ایم. اما این بار برعکس، هیچ چیز این فرمول سرراست و بی ابهام به نظر نمی رسد. در واقع هر تک کلمه این عبارت مشکلدار، نامعین و ابهام برانگیز است. این فرمول با این شکل به نظر من نمی تواند در برنامه حزب کمونیست کارگری جای بگیرد. هدف این نوشته که در چند شماره انترناسیونال خواهد آمد، یک بازبینی انتقادی از ملت و ملیگرایی و مفاهیم کلیتر و واقعیات سیاسی است که زیربنای این فرمولبندی را می سازند. بر مبنای این مباحثات کلیتر بعداً فرمول مشخصی که که برای برنامه حزب درست می دانم را طرح خواهم کرد. چه چیز عوض شده است؟ هم ما و هم واقعیات بیرونی هر دو تغییر کرده ایم. بدون شک آن حقیقت سوسیالیستی که 14 سال قبل حق ملل در تعیین سرنوشت خیش را به عنوان یک اصل بدیهی در برنامه ما گنجانده بود، امروز هم به روشنی قابل درک است. مصداق پراتیکی بند حق تعیین سرنوشت برای ما در آن مقطع مسئله کرد و کردستان بود. فرمول عام حق ملل در تعیین سرنوشت در واقع یک مقدمه چینی اصولی برای صدور این حکم زمینی صحیح و کاملا کمونیستی بود که مردم کردستان از نظر کمونیست ها در ایران حق دارند برای رفع ستم ملی حتی جدا شوند و دولت مستقلی تشکیل دهند که تصمیم گیری در این مورد با خود مردم کردستان است و نه کل مردم ایران و یا دولت و نهادهای مقننه مرکزی، و بالاخره اینکه کمونیست ها هر نوع اعمال قهر علیه استفاده از این حق توسط مردم کردستان را محکوم می کنند و در مقابل آن می ایستند. در متن انقلاب 57 این معنی واقعی و عملی بند حق ملل برای جریان ما بود و به طور مشخص هدف آن کوبیدن ناسیونالیسم ایرانی و افشای مبلغین رنگارنگ لشکرکشی برای مثلاً حفظ تمامیت ارضی کشور در جناح‌های راست و چپ بورژوازی ایران بود. تا آنجا که به کردستان برمیگردد، در اساس موضع ما چیزی عوض نشده و نباید بشود. در بخش آخر این نوشته به نکاتی در نقد مقوله خودمختاری و نیز به طرح پلتفرم مشخص حزب برای حل مسئله کرد خواهم پرداخت. اما مشکل فرمول‌های کلی و در واقع حسن آنها این است که فراگیرند و محمل‌ها و کاربست‌های عملی مختلفی پیدا می‌کنند. مطمئناً در همان 14 سال قبل نیز فرمول عمومی ما از نظر خود ما دفاعی از فدرالیسم و یا خرد کردن کشورهای بزرگ به اجزای به اصطلاح ملی و قومی نبود. حتی همان زمان هم اگر کسی تذکر می‌داد که این فرمول عمومی فقط به مسئله کرد و فلسطین منحصر نمی‌ماند و حق تشکیل دولت خواه‌ناخواه به فرانسوی زبان‌های کانادا در کبک، به باسک‌ها، به کاتالونی‌ها، به سرب‌ها و کروات‌ها و چک‌ها و اسلوواکی‌ها و مقدونی‌ها و گرجی‌ها و افخازی‌ها و اسکاتلندی‌ها و ولزی‌ها و آفریکان‌ها و زولوها و با قدری دستگاری به سیک‌ها و شیعیان و مسیحی‌ها و یا حتی به ملت سیاه در واشنگتن و خلاصه به هر عده که در دفاتر جایی و اذهان کسانی یک ملت محسوب شده اند تعمیم پیدا می‌کند، قطعاً جدلی که سر این بند نداشتیم فوراً به راه می‌افتاد. اما این تذکر آن روز داده نشد و این جدل صورت نگرفت. و این آن راهی است که ما آمده ایم و تغییری است که کرده ایم. با طرح مباحثات کمونیسم کارگری، جریان ما نسبت به ماهیت اجتماعی و تاریخی جنبش‌ها و گرایشات سیاسی مختلف و از جمله و به ویژه ناسیونالیسم و تقابل تاریخی جهانی آنها با سوسیالیسم کارگری حضور ذهن بسیار بیشتری یافت. ملت و ملی‌گرایی حتی در مورد ملل اقلیت و یا تحت ستم اکنون در چارچوب تاریخی و تحلیلی وسیع‌تری ارزیابی و قضاوت می‌شود و لذا معانی وسیع‌تر فرمول عمومی حق تعیین سرنوشت با حساسیت و موشکافی بیشتری دنبال می‌شود. به علاوه چه با فروکش تب و تاب و شتاب دوران انقلاب 57 و چه با بلوغ نظری و سیاسی جنبش ما، احکام برنامه‌ای اکنون هرچه بیشتر در یک چارچوب جهانی سنجیده می‌شوند. فرمول عمومی حق ملل از زیر سایه مسئله کرد و کردستان و سرنگونی رژیم اسلامی بیرون می‌آید و وزن عمومی و جهانی خود را پیدا می‌کند. در یک مقیاس جهانی فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خیش به هیچ وجه قطنمای سوسیالیستی برای عبور از درون جنگل منافع و تضادهای ملی بیشمار نیست. اما بیش از ما خود جهان مادی و واقعیت تاریخی تغییر کرده است. اشاره من به رویدادهای دوران بحران و سپس فروپاشی بلوک شرق و جهان پس از جنگ سرد است. اگر از چرخش‌های جنبش‌های آزادی بخش سابق به سمت غرب و مدل بازار در سال‌های آغازین بحران بلوک شرق بگذریم، چرا که به هر حال جریان ما در توهمات چپ سنتی نسبت به ترقی‌خواهی ناسیونالیسم جهان سومی و ناسیونالیسم اقلیت‌ها سهیم نبود، حرکت‌های استقلال طلبانه و سپس جنگ‌ها و نسل‌کشی‌های ملل افسار گسیخته در اروپای شرقی و مرکزی به راستی مطالبه ملی و استقلال طلبی را حتی در چشم کسانی که از حد اقلی از انسان دوستی برخوردارند بی ارزش و حتی در موارد زیادی انزجار آور کرده است. همه می توانند ببینند که چگونه ناسیونالیسم ترجمه مادی خود را در گورهای دست جمعی و پاکسازی های قومی و کوره های آدم سوزی پیدا می کند و چگونه نه فقط مطالبه ملی بلکه حتی خود مقوله ملت و هویت ملی در بسیاری موارد غیر اصیل و دست ساز محافل سیاسی خاص است. رویدادهای ملی جهان پس از جنگ سرد فرمول علل ظاهر خیر اندیشانه و منصفانه حق ملل در تعیین سرنوشت خیش را بل اجبار به بازبینی انتقادی می سپارد. به نظر من برای کمونیسم کارگری نتیجه این بازبینی جز رد فرمول در شکل کنونیش نمی تواند باشد. حق ملل در سرنوشت خیش، معمایی در پنج کلمه. بحث اصلی من درباره مسئله ملی و حق ملل در تعیین سرنوشت خیش از شماره بعد و در نقد نفس هویت ملی شروع می شود. در این بخش بگذارید کمی راجع به این فرمول بندی با صدای بلند فکر کنیم. بیایید اجزای این فرمول را در همین صورت ظاهر آن یک به یک وارسی کنیم. این کمک می کند تا لااقل یک سلسله از سوالات و تناقضاتی را که می تواند نقطه شروع بحث ما باشد پیدا کنیم. یک، از آسان‌ترین و کم تناقض‌ترین جزء شروع می کنیم. تعیین سرنوشت خیش. منظور از این عبارت چیست؟ ملتی که حق تعیین سرنوشت خود را به دست می آورد، اگر فعلا فرض کنیم معانی حق و ملت بر ما معلوم باشد، حق چه کاری را به دست آورده است؟ از نظر تاریخی و همینطور در سنت کمونیستی این عبارت به معنی حق جدایی و تشکیل یک کشور مستقل است که ملت مورد بحث در آن ملت اصلی یا اکثریت محسوب بشود. سنتاً دو رشته بدفهمی و یا سوء تعبیر وارد این بحث شده است. ایراد اول که به خصوص در عبارت فارسی تعیین سرنوشت خیش غلظت بیشتری هم پیدا می کند، تلقی به اصطلاح دموکراتیک و آزادی خواهانه کاذبی است که در خود این عبارت تعبیه شده است. نفس عبارت به خصوص در تبیین فارسی و استفاده از کلمه رمانتیک و حماسی سرنوشت یک مشروعیت از پیشی را با خود یدک می کشد. و کدام انسان با شرف و آزادی خواهی هست که واقعا از اینکه کسی، هر کسی، سرنوشت خیش را خود تعیین کند به وجد نیاید و آن را یک امر مقدس و گامی به پیش در امور بشر نداند. عبارت self determination در زبان انگلیسی برای مثال فاقد این استنباط شورانگیز و حماسی است، اما به هر حال این مشروعیت از پیشی را تا حدودی با خود حمل می کند. اما تشکیل یک کشور جدید برای مثال از مردم شمال ایتالیا که احیاناً عده‌ای همکنون مشغول تدارک اسناد هویت ملی مستقل آن هستند، یا مردم موسوم به تامیل یا باسک، هنوز هیچ چیز راجع به این که این مردم فردی یا جمعی با این تحول سر سوزنی بیش از قبل از اختیار سرنوشت خیش را به دست خواهند گرفت یا خیر نمیگوید. نظام داخلی کشور جدید چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی تابع کشمکش ها و تحولات دیگری است که تأثیرات نفس استقلال بران از پیش قابل پیش بینی نیست. کشور جدید می تواند ارتجاعی تر، نابرابرتر، سرکوبگرتر و مردم آن می توانند بی‌حقوق‌تر و مستسلتر از قبل از آب در بیاید. یک نگاه ساده به دنیای پس از جنگ سرد که تابلوی عظیمی از ملت‌های مستقل شده و سرنوشت خیش به دست گرفته را به نمایش گذاشته است برای درک این مسئله کافی است. بعداً در بررسی مقوله ملت به این خواهم رسید که چگونه در تبلیغات ناسیونالیستی حاکمیت ملی به سادگی با حاکمیت آحاد آن ملت یکی جلوه داده می شود. این حقیقت پرده پوشی می شود که در واقع نفس حاکمیت به نام یک ملت و قرار گرفتن هویت ملی به عنوان مبنای حقوقی و معنوی وجود یک کشور خود ناقض حق حاکمیت شهروندان و محدود کننده حق مردم واقعی در تعیین سرنوشت خیش است. خلاصه کلام، حق تعیین سرنوشت یعنی حق جدایی و تشکیل کشوری به نام یک ملت معین. صحبت بر سر تحقق حقوق مدنی و فردی و گسترش اختیارات مردم و یا دموکراسی به معنی رایج کلمه نیست. مشروعیت از پیشی مستتر در این عبارت زائد و غیر واقعی است. سوء تعبیر دوم عمدتاً به مقولات خودمختاری اداری و فرهنگی و خودگردانی و نظایر اینها مربوط می شود. به رسمیت شناسی حق تعیین سرنوشت از نظر حقوقی و سیاسی و همینطور در تاریخ جنبش کمونیستی، برای مثال در تبیین لنین و برنامه سوسیال دموکراسی روس و بعداً بولشویک ها، به معنی حق جدایی است و نه هر سناریوی بینابینی که برقراری رابطه متفاوتی میان ملت مربوطه با قدرت و دولت مرکزی را پیشنهاد می کند. بحث حق تعیین سرنوشت به معنی اخص به این مقولات مربوط نیست. به رسمیت شناسی این حق به معنی قبول حق برقراری رابطه حقوقی و اداری ویژه‌ای میان یکی از ملل ساکن کشور با دولت و سایر شهروندان نیست. این نکته را بعداً در بخش آخر مقاله که به نقد خودمختاری می‌رسیم بیشتر توضیح خواهم داد. اینجا به این تأکید اکتفا می‌کنم که برخلاف حق جدایی که لااقل از نظر سوری متوجه ارتقای موقعیت یک ملت در روابط بین‌المللی و نیز حذف تبعیض ملی در رابطه میان شهروندان و دولت است، کسب خودمختاری و اتونومی برعکس بیانگر ایجاد نوعی نابرابری جدید میان شهروندان یک کشور بر مبنای تعلق ملی است. این ادعا یا امید که خودمختاری متوجه جبران ستمهای گذشته و تضمینی در برابر اعاده تبعیضات در آینده خواهد بود، تغییری در این حقیقت که مبنای خودمختاری تعریف یک رابطه نابرابری جدید و زنده نگاه داشتن کشمکش و تمایز ملی در چارچوب یک کشور است نمی دهد. بنابراین دفاع کمونیستا از حق ملل در تعیین سرنوشت خیش با هر تعبیری که از این شعار وجود داشته است، تکلیف مسئله خودمختاری و خودگردانی و غیره را روشن نمی کند. حق ملل در تعیین سرنوشت خیش فرمولی برای مجاز دانستن قانون اساسی های رنگین کمانی و درجه بندی شهروندان بر حسب تعلقات ملی و قومی در کشورهای کثیرالمله نیست. لااقل در سنت کمونیستی که این فرمول را برای برنامه های ما به ارث گذاشته است، چنین تفسیری از این حق به عمل نیامده است. به هر حال این تعبیرات امروزه زمیمه این فرمول است. عبارت تعیین سرنوشت خیش تیتر خوبی برای جدل بر سر این استنباطات است، اما قطعاً مقوله کارسازی برای بنا کردن یک فرمول روشن و آزادی خواهانه کمونیستی در قبال ملت‌ها و مسئله ملی نیست. به هر رو ما در این بحث حق تعیین سرنوشت خیش را منحصراً به عنوان حق جدایی و تشکیل یک دولت ملی مستقل به کار می‌بریم. دو، کلمه کلیدی دیگری که باید در آن دقیق شویم، کلمه حق یا عبارت به رسمیت شناختن حق در شروع فرمول است. وقتی کسی حق ملل در تعیین سرنوشت خیش را به رسمیت می‌شناسد، آن را چه نوع حقی می‌داند و خود را با چه فکر یا فعلی متعهد می‌کند؟ به رسمیت شناختن یک حق یعنی چه؟ در نظر اول ممکن است این سوال زائد و یا بهانه‌گیرانه تلقی شود، اما واقعیت این است که مجادله بر سر این سوال آن هم تنها از یکی از زوایای آن تاریخاً یک عرصه مهم در مباحثات کمونیستی بر سر مسئله ملی بوده است. منظور من مشخصاً مباحثات پیرامون تبصره انترناسیونالیستی و پرولتاریایی است که دقیقاً به دلیل تفسیر بردار بودن عبارت فوق فوراً در پی آن آورده می شود. به رسمیت شناسی حق تعیین سرنوشت تو پرانتز حق جدایی فی نفسه و لزوماً به معنای توصیه جدایی نیست. این تبصره حاکی از قائل بودن به نوعی طبقه بندی از حقوق در جامعه است. فوراً معلوم می شود که خود کلمه حق به خودی خود چیزی راجع به اهمیت، مطلوبیت و گاه حتی امکان پذیری مادی تحقق آن به ما نمی گوید و قاعدتاً از مایی که حقی را به رسمیت می شناسیم بسته به این که این حق از چه نوع باشد انتظارات مختلفی می رود. حق حیات، حق امرار معاش، حق تشکل، حق طلاق، حق مصرف دخانیات، حق سفر به فضا، همه جزء حقوق مردم هستند. همه باید به رسمیت شناخته شوند. اما همه از یک منشأ در فلسفه سیاسی و جهان‌نگری و آرمان‌های ما مایه نمی‌گیرند و مکان مشابهی را در سیستم فکری و اولویت‌های اجتماعی ما اشغال نمی‌کنند. حق ملل در تعیین سرنوشت خیش چه نوع حقی است؟ مقایسه رایج، مقایسه حق تعیین سرنوشت با حق طلاق است. حق طلاق باید وجود داشته باشد، اما خود جدایی لزوما توصیه نمی شود. دفاع از حق طلاق معادل توصیه طلاق نیست، اما این قلمرو به نظر من بسیار خاکستری است. مقایسه حق تعیین سرنوشت با حق طلاق به نظر من از یک جنبه مهم قیاسی گمراه کننده است و این را پایین‌تر در بررسی مقوله ملت خواهم شکافت. اما اینجا لااقل این روشن است که حق تعیین سرنوشت از نظر کمونیستا از زمره آن حقوقی نیست که باید نظیر حق رأی، حق سلامتی و یا حق آموزش هرچه بیشتر به طور مادی تحقق هم بیابد و پیاده شود، بلکه حقی است که باید به رسمیت شناخت و سپس با توجه به مضمون اغلب کشمکش‌های ملی که تا به حال شاهد بوده ایم آرزو کرد یا حتی کوشید حداقل مورد استفاده قرار نگیرد. گفتن اینکه کسی حق ملل در تعیین سرنوشت خیش را به رسمیت می‌شناسد لاجرم هنوز به خودی خود این را توضیح نمی‌دهد که وی چه جایگاهی برای این حق قائل است و آن را چه نوع حقی می داند. اما تفسیر بردار بودن مقوله حق به اینجا خاتمه نمی یابد. به رسمیت شناسی حق ملل در تعیین سرنوشت به معنی تعهد به چه عمل سیاسی است؟ تصویب یک نظام فدرال در صورت کسب قدرت و یا اعطای حق جدایی به ملل ساکن کشور؟ همبستگی و یاری با جنبش‌های جدایی طلب؟ آیا به رسمیت شناسی این حق به معنی قرار دادن اتوماتیک جنبش‌های جدایی طلبانه در زمره جنبش‌های آزادی‌خواه و مترقی است؟ طبعاً این یک دریچه دیگر برای ورود تفسیرهای مختلف است. تبیین لنین از مسئله برای مثال به درست بر اصل اجتناب از جدایی متکی است و به حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق منفی نگاه می‌کند. به رسمیت شناسی حق تعیین سرنوشت به اعتقاد لنین به این معناست که اولا کمونیست‌ها با الحاق اجباری و به کار بردن قهر و یا روش‌های غیر عادلانه برای ملحق نگاه داشتن ملل مخالفند و ثانیا معتقدند که این فقط حق خود ملت مربوطه است که در مورد جدایی و عدم جدایی تصمیم بگیرد. این تبیین حاکی از هدف و نگرشی کمونیستی و انترناسیونالیستی است که ما هم عیناً در تنظیم برنامه‌های حزبی قبلی مد نظر داشتیم. اما از نظر حقوقی ابهام را کاملاً از میان بر نمی‌دارد. می توان برای مثال به این اشاره کرد که حتی در صورت به رسمیت نشناختن حق جدایی برای یک ملت، کمونیست ها همچنان با بکار بردن قهر و روش های ناعادلانه در برابر مطالبات و حرکات استقلال طلبانه توده های مردم مخالفند و آن را محکوم می کنند. اما جنبه دوم این تعبیر یک سؤال بزرگتر را پیش می کشد و تا حدودی باز جنبه اول را مبهم می کند. خود ملت مربوطه باید تصمیم بگیرد. بسیار خوب. فرض کنیم هویت ملی آن ملت قابل تعریف باشد و بشود مردم و مراجعی که نباید در این تصمیم دخالت کنند را معلوم کرد. اما چگونه می توان تشخیص داد تا چه رسد به اینکه تضمین کرد تصمیم به جدایی تصمیم خود آن ملت بوده است؟ مشکل این فرمول این است که از یک طرف مفهومی از اراده ملی را در خود مستتر دارد و فرض می گیرد. این توهم میدان پیدا می کند که گویا در میان تمام مسائل جامعه بورژوایی که در آن اراده ها و منافع طبقاتی هستند، موضوعی به نام جدایی ملل یافت شده است که در آن می شود یک اراده همگانی و ماورا طبقاتی را که دیگر نه اراده طبقه حاکمه بلکه اراده کل ملت است سراغ کرد و به اجرا درآورد. در سطح نظری این یک آوانس ضمنی به ناسیونالیسم و جنبش ناسیونالیستی است. اما از طرف دیگر این تبیین دروازه را برای بحث از هر دو سو مبنی بر این که آیا تصمیم اتخاذ شده له یا علیه جدایی تصمیم خود ملت بوده از یا خیر باز می گذارد. پروسه‌ای که در آن تصمیم خود ملت معلوم و ثبت می شود چیست؟ چگونه می توان برای مثال تحقیق و اثبات کرد که جدایی های اخیر در کشورهای بالتیک یا چکسلواکی انعکاس اراده خود ملل جدا شده و تصمیماتی مشروع و اصیل بوده است یا خیر؟ این سوال که چه کسی در مورد اصالت و صحت پروسه اظهار نظر یک ملت در مورد جدایی و عدم جدایی تصمیم می‌گیرد، بحث حق تعیین سرنوشت را مجدداً به نقطه اول برمی‌گرداند. آیا دخالت دولت مرکزی یا کمونیستا و یا حتی توده مردم ملت بالادست در قضاوت اصالت حقوقی تصمیم ملت پایین دست خود بنا به تعریف نافی به رسمیت شناسی حق ملل در تعیین سرنوشت نیست؟ و متقابلا آیا چشم بستن بر این پروسه و عدم دخالت در آن به معنی عدول واقعی از حق ملل در تعیین سرنوشت خیش و جایگزین کردن آن با حق ناسیونالیسم در تعیین سرنوشت ملل نخواهد بود؟ به اندازه کافی مهمات برای یک مرافعه ملی جدید در همین سوال وجود دارد. و بالاخره باید یادآوری کرد که پروسه معلوم کردن اراده ملت که رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی تنها یکی از اشکال آن است، به هر حال یک پروسه فرمال و حقوقی است. اهم از این که مانند کشورهای بالتیک احزاب راست افراطی روی موج تبلیغات منکوب کننده غرب و با سلب رأی از قریب نیمی از جمعیت استقلال را عملی کنند یا یک رفراندوم آزاد و بدور از فشار و ارعاب فوق برنامه به چنین تصمیمی منجر شود، به هر حال برای کمونیستا نمونه مادی از اعمال اراده واقعی توده مردم زحمتکش در سرنوشتشان نخواهد بود. کلمات و عباراتی نظیر حق، تصمیم آزادانه خود ملت و امثال هم این واقعیت را می پوشاند که آنچه عملا دارد اتفاق می افتد حتی در دموکراتیک ترین پروسه ها نه متحقق شدن یکی از حقوق قائم به ذات و همواره معتبر انسان ها نظیر آزادی بیان و یا حق طلاق، بلکه انتخابی میان سناریوهای مختلف بورژوایی برای سازماندهی اداری و آرایش ایدولوژیکی جامعه است و انسان‌ها در این پروسه به عنوان آحاد یک ملت و بر مبنای هویت‌های کاذب و آگاهی‌های وارونه شرکت می‌کنند. ممکن است در این یا آن مورد معین استفاده از حق تعیین سرنوشت زندگی مادی انسانهای زیادی را برای دوره کم مشقت‌تر کند. اما توصیف این تحولات و سخن گفتن از آنها در قالب مقولاتی مانند حق و آزادی و اعمال اراده ماهیت مشروط و طبقاتی پروسه را می پوشاند. برای یک کمونیست لاجرم به رسمیت شناسی حق ملل در تعیین سرنوشت منطقاً موجب همان تکالیف و تعهداتی نمی شود که به رسمیت شناسی حقوقی که مستقیماً از آرمانهای انسانی و مساوات طلبانه اثباتی کمونیسم برمی خیزد. به نظر من تبیین شیوه برخورد کمونیست ها به استقلال طلبی ملی تحت عنوان به رسمیت شناسی نوعی حق و لاجرم قرار دادن این مسئله در کنار سایر حقوقی که برای تحقق آنها در جامعه می جنگیم بیش از آن که شفافیت ایجاد کند مایه ابهام و بدفهمی می شود. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن یک قطعه موسیقی و بعد از اون دنباله مطلب رو براتون میخونم. Now seems to me that you know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. You love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me, and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure. به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش میکنید. دنباله مطلب ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری رو براتون میخونم. 3. و بالاخره به مقوله ملت میرسیم. ملت چیست؟ این از آن سوال هاست که مادام که نپرسیدند میپنداریم پاسخشان را میدانیم. واقعیت این است که ملل یا ملت مبهمترین و پرموزلترین جزء این فرمول است. نقد مقوله ملت یک محور اصلی بحث من در این نوشته است و اساساً در بخش آن به آن می پردازم. اما اینجا برای تکمیل مرور اجمالی من بر اجزای فرمول حق تعیین سرنوشت بدون تفصیل و استدلال به تناقض محوری مقوله اشاره کوتاهی می کنم. به مثال حق طلاق برگردیم. مثالی گویاست. تفاوت حق جدایی ملل با حق طلاق این است که برخلاف طلاق که در آن دو طرف موجوداتی حقیقی و از نظر هویتی قابل ارجاع و معین هستند، هویتشان در زمان و در مکان استمرار دارد. در مورد حق ملل چنین تعبیری از تعیین و عینیت و استمرار هویت طرفین نمیتوان به دست داد. معلوم نیست که حق جدایی به چه موجودیتی دارد اعطا می شود. تلاش های ناموفق زیادی برای به دست دادن تعریفی از ملت به عمل آمده است. تعابیر ابژکتیو که به فاکتورهایی مانند اشتراک در زبان، سرزمین، تاریخ، رسوم و آداب و غیره اشاره می کند و تعابیر سوبژکتیو که به نحوی از آنها تعلق ملی را منتج از انتخاب خود توده مردم تصویر می کند. همه این تعاریف هنگامی که با تقسیم بندی ملی واقعی دنیا مقابل قرار داده می شوند، نادرستی و ناخوانیشان با واقعیت را آشکار می کنند. ملت مقوله‌ای متعین و به سادگی قابل تعریف و بازشناسی نیست. این عدم تعین در سطوح مختلف قابل بررسی است. ملیت قابل ردیابی به نژاد و یا حتی قومیت نیست. قابل ردیابی به مشخصات بیولوژیکی مردم نیست. با حضور و زندگی در یک سرزمین واحد مشخص نمی شود. ملیت و تعلق ملی زبان یکسان نیست، رسوم واحد نیست، ازلی نیست، ابدی نیست، محصول تاریخ است، به وجود می آید و از میان می رود، تغییر می کند و باز تعریف می شود. از نظر فیزیکی ملت یک موجودیت یگانه با تنی واحد، با ذهنی واحد نیست، موجودیتی مرکب از آحاد انسانی متعدد و نسل‌های مختلف و دائما در حال تغییری از انسان هاست. تا این زمان تعریفی از ملت که بتواند هویت مشترک ملی را به طور ابژکتیو بر مبنای مشخصات قابل مشاهده و غیر قابل تفسیری بیان کند به دست داده نشده است. هر یک از فاکتورهای فوق یا هر مجموعه ای از آنها نظیر زبان مشترک، تاریخ و فرهنگ مشترک، سرزمین مشترک و غیره را مبنا قرار دهیم، با قدری تعمق به غلبه استثناءات بر قاعده عمومی و به ذهنی بودن و اختیاری بودن کل دستبندی ملی و حتی خود فاکتورها پی میبریم. در میان همه هویت‌هایی که در طول تاریخ برای دستبندی انسان‌ها تراشیده شده است، از تعلق خونی، قبیله‌ای، قومی، جنسی، نژادی و غیره، ملت از همه مواجه‌تر، نامعین‌تر، غیرقابل اثبات‌تر و ذهنی‌تر و از نظر تاریخی مشروط‌تر است. ملیت برخلاف جنسیت مخلوق طبیعت نیست، مخلوق جامعه و تاریخ انسان است. ملیت از این نظر به مذهب شبیه است. اما برخلاف تعلق مذهبی، تعلق ملی حتی در سطح فرمال هم انتخابی نیست. به عنوان فرد نمیتوان به ملیت خاصی گروید و یا از آن برید. هرچند برخی محققین ملت و ملی‌گرایی چنین تعابیر سوبژکتیوی از این مقوله به دست دادند. این خصوصیت ملیت و تعلق ملی را از کارایی و برندگی سیاسی باور نکردنی برخوردار می کند. توقیست بر گردن توده‌های وسیع مردم که کسی منشأ آن را نمی داند و نمی تواند جستجو کند و با این حال وجود آن آنقدر طبیعی و بدیهی است که همه آن را بخشی از پیکر و وجود خیش می پندارند. اما نسل ما این شانس را دارد که در زمان حیات خود به طور روزمره شاهد خلق ملت‌های جدید و بی‌اعتباری مقولات ملی قبلی باشد و لذا می‌تواند هویت ملی را به عنوان یک محصول اقتصاد سیاسی لمس کند و چه بسا نقد کند. ملیت یک قالب برای دسته‌بندی و آرایش دادن به انسان‌ها در رابطه با تولید و سازمان سیاسی جامعه است. ملت جمع افرادی با یک ملیت یکسان نیست. برعکس، تعلق ملی فرد محصول نازل شدن هویت ملی جمعی بر اوست. این ملل نیستند که جدا و یا ملحق می شوند، بلکه این الحاق ها و جدایی های تحمیلی به توده های انسانی است که ملت ها را تشکیل می دهد. ناسیونالیسم محصول سیاسی و ایدئولوژیک ملت ها نیست. برعکس، این ملت ها هستند که محصول ناسیونالیسمند. همانطور که گفتم، بحث تفصیلی تر در نقد هویت ملی را باید به شماره بعد موکول کنیم. اینجا همینقدر لازم بود اشاره شود که مقوله ملت که محور فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خیش است، مقوله است نامعین و غیر ابژکتیو. این به این معنی نیست که تعلق ملی و هویت ملی غیر مادی و خیالی است، بلکه به این معناست که مستقلاً و در تفکیک از دوره تاریخی و روندهای سیاسی و موازنه ایدئولوژیکی در هر مقطع در جامعه قابل تعریف نیست. ملت مقوله قائم به ذات نیست، محصول جاری و دائما در حال تغییر قلمرو سیاست است. به این اعتبار حق ملل در تعیین سرنوشت خیش مبهمتر و نامعینتر از آن است که یک اصل پابرجای سیاسی و برنامه‌ای تلقی شود. با توجه به آنچه قبلا بحث شد، اگر معنی تحت لفظی این فرمول را مبنا قرار بدهیم، به رسمیت شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت به معنای سپردن حق تصمیم گیری یک جانبه برای تشکیل یک دولت مستقل به هر مجموعه ای از مردم است که خود یا جریانی به نیابت آن داعیه هویت ملی مستقل داشته باشد. این را به سختی می توان یک اصل آزادی خواهانه کمونیستی نامید. واقعیت این است که حق ملل در تعیین سرنوشت خیش برای کمونیست ها به چیزی جز آن که از کلماتش مستفاد می شود اشاره می کند و ما به عنوان کمونیست دقیقاً تنها در این معنی غایب و غیابی این شعار است که واقعاً ذی‌نفعیم. به رسمیت شناختن حق دستبندی‌های ملی و قومی به اینکه هر یک کشور خیش را تشکیل دهد از نظر من یک اصل پرنسیپی کمونیستا نیست، حتی اگر تعبیر مینیمالیستی و به نظر من صحیح لنین از تکالیف ناشی از این برسمیت شناسی را بپذیریم. اما نه برای لنین و نه برای ما صورت ظاهر این فرمول بندی و تعهدات حقوقی ناشی از آن اصل مسئله نیست. شعار حق ملل در تعیین سرنوشت فرمولی برای مقابله کمونیست ها با یک واقعیت تلخ تاریخی و تضمین کم مشقت ترین راه پشت سر گذاشتن آن در مسیر مبارزه برای رهایی و آزادی انسان است. این واقعیت تلخ ستم ملی است که از قضا فرمول حق تعیین سرنوشت حتی اشاره‌ای به آن ندارد. نقش این فرمول برای لنین و بولشویسم و برای ما تسهیل مبارزه برای وحدت طبقاتی علی‌رغم تفرقه افکنی ملی، مبارزه علیه ستم و تبعیضات ملی و جلوگیری از نشر سموم ملی‌گرایی در جنبش طبقه کارگر بوده است. امروز در مقطعی که این تفرقه حکم می‌راند و تلاش ما برای وحدت کارگران تلاشی خلاف جریان است، در مقطعی که ملی‌گرایی و ملت تراشی میلیون‌ها انسان را در اقصانقاط جهان و قبل از همه در قلب اروپا به خون می‌کشد و بی خانمان می‌کند، در مقطعی که جهانی شدن تولید، پوچی تعلق ملی و رابطه تنگاتنگ سرنوشت مردم کل جهان را جلوی چشم آنها گرفته است، شرط مبارزه واقعی با ستم ملی و تفرقه ملی استفاده از شعاری است که خود میتولوژی ملت و سرنوشت‌های ملی جداگانه را تقویت نکند. اگر فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خیش روزی چنین مصرف سازنده‌ای برای جنبش کمونیستی داشته، امروز در دوران دیگری در حیات مقوله ملت این فرمول چیزی جز خرجینی از تناقضات و ابهامات و توهم پراکنی ها نیست. بخش دوم، لیست استالین. بخش اول این نوشته را با یک بازبینی مقدماتی از فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خیش آغاز کردیم. هدف البته حلاجی این فرمول نبود، بلکه نشان دادن گوشه‌ای از تناقضات و ابهاماتی بود که کل مبحث ملت و ملی‌گرایی به آن آغشته است. در پایان بخش قبل به مقوله ملت رسیدیم. به نظر من این مقوله گرهگاه اصلی است. مقوله ملت نه فقط در تفکر چپ و یا در موازین برنامه کمونیستی تاکنونی در قبال مسئله ملی، بلکه در بخش اعظم آنچه جامعه امروز به عنوان تاریخ خود و یا هویت و هستی اجتماعی خود به آن رجوع می کند، منشأ یک سردرگمی عمیق و یک وارونگی بنیادی در تحلیل و اندیشه است. نشان دادن اینکه مکاتب حاکم علوم اجتماعی و تئوری سیاسی و گاه حتی علوم دقیقه و طبیعی در انتهای قرن بیستم تا چه حد با خرافه و اساطیر عجینند چندان دشوار نیست. اینکه بشر انتهای قرن بیستم به ویژه از زبان اندیشمندان رسمیش پیدایش خود، فلسفه زندگی خود، علل افعال فردی و جمعی خود، منشأ سعادت و تیره بختی یا رفاه و محرومیت‌های خود و غیره را چگونه و با چه مقولاتی توضیح می‌دهد، بیشک مایه سرگرمی نسل‌های بعد خواهد بود. بعضی از این خرافات البته عمرشان را کرده‌اند. امروز برای مثال علی‌رغم موج برگشت آنتی سکولاریسم و رونق مجدد بساط مذاهب، برگرداندن خدا، لااقل خدای مذهبی، به دانشگاه‌ها و مباحثه علمی هنوز عملی نیست. اما بستر رسمی تبیین علمی دنیای معاصر، به خصوص در رشته‌های مانند تئوری سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی، بر مقولات و مفروضاتی متکی است که به همان درجه خرافی و غیر حقیقی هستند. مقوله ملت یکی از مهمترین این هاست. ملت چیست؟ این نقطه شروع بسیاری از مباحثات در مورد ملت و ملیگرایی است. در وهله اول چنین به نظر می رسد که مشکل اصلی دشواری ارائه یک تعریف علمی و یا قابل توافق از مقوله ملت است. این درست است که به دست دادن یک تعریف جامع و مانع از مقوله ملت بر مبنای یک سلسله مشخصات مادی و قابل مشاهده نظیر زبان مشترک، سرزمین مشترک، خلق و خوی مشابه و غیره که بر مبنای آن ملل اصیل در جهان از ملل قلابی تمیز داده شوند، هر که ملت هست در آن بگنجد و آن که نیست نگنجد، تا امروز برای علما و سیاسیون مقدور نشده است. استالین حتی به اذعان مخالفان سیاسی و مکتبیش از زمره کسانی است که لیست نسبتاً جامعی از مشخصات تمیزدهنده ملل را گردآوری کرده است. اما همانطور که پایین تر خواهیم دید، لیست های مشخصات ملل حتی در روایت جامع و استالینی و مکانیکی آن همین ملل واقعا موجود جهان را به درستی دستبندی نمی کنند و در اکثر آنها استثناءات بر قاعده غلبه دارد. اما به نظر من اشکال بر سر سختی تعریف ملت نیست. در مورد دو جزء دیگر فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت خیش، شاید بتوان با تعریف درست و یا به هر حال با توافق بر سر یک تعریف خاص گره از کار باز کرد. برای مثال میتوان توافق کرد که تعیین سرنوشت در فرمول بندی ما به معنی تشکیل دولت مستقل است و به رسمیت شناسی این حق همان معنی سلبی و حداقلی را دارد که مورد نظر لنین بود. در مورد مقوله ملت اما اصل مسئله به نظر من ابدا اینجا نیست، بلکه یک قدم قبلتر است. مشکل اینجاست که نمیتوان تعریف و لیست مشخصاتی از ملت به دست داد، همونطور که نمیتوان در مورد خدا یا سیرمق چنین کرد بدون اینکه بدون نفس وجود آن اثبات شده یا فرض گرفته شده باشد. چیزی را میتوان بر مبنای مشخصات آن تعریف کرد که خود مقدم بر تعریف ما و مستقل از تعریف ما وجود داشته باشد. اگر این پدیده یا شیء مستقل از تعریف ما غایب و ناموجود باشد، آن وقت اقدام ما به تعریف مشخصات و خصوصیت آن در واقع تلاش برای خلق آن است. تعریف مشخصات خدا یک تلاش علمی نیست، بلکه یک اقدام مذهبی و لذا سیاسی برای خلق یک خالق قادر در اذهان و زندگی مردم است. ذکر مشخصات هیولاها و موجودات اساطیری تلاشی برای ایجاد تصویر آنها در تخیل شنونده و از این طریق تأثیرگذاری بر زندگی و عمل آنهاست. تعریف ملت و مشخصات ملی هم یک تلاش علمی برای بازشناسی و توصیف ابژکتیو یک موجودیت بیرونی و قابل مشاهده نیست، بلکه دخالتی فعال و سوبژکتیو در پروسه شکلگیری ملت و ملت هاست. این اقدامی سیاسی است. تلاش های علمی و دانشگاهی در تعریف مشخصات ملی جزء و لحظه‌ای در یک حرکت وسیع‌تر سیاسی برای خلق و یا ابقا و بازتولید ملل‌اند. تفاوت اینجاست که اگر دین نهایتاً قادر نمی‌شود خدای خارج از اذهان و باورهای مردم خلق کند، ملت‌سازی یعنی تعریف کردن ملت به معنای سیاسی و پراتیکی کلمه در موارد زیاد واقعاً به ایجاد دستبندی‌های مادی ملی میان مردم منجر می‌شود. تلقی حاکم بر اذهان عمومی، بر تفکر دانشگاهی، بر چپ موسوم به کمونیست و حتی بر بخش اعظم جنبش کمونیستی کارگری تاکنونی این وارونگی را در خود مستتر دارد. حتی در درون چپ و جنبش کمونیستی تاکنونی تعلق و هویت ملی فرد نظیر جنسیت او یک خصوصیت عینی و داده شده و غیر قابل تردید وی محسوب می شود. فعلا از این می‌گذریم که تبدیل جنسیت و تفاوت جنسی به یک رکن هویت و خودشناسی اجتماعی فرد هم یک محصول تاریخی قابل نقد جامعه طبقاتی تاکنونی است. اشاره من اینجا حتی به آن گرایشات متعددی در تاریخ کمونیسم نیست که انواع خاصی از ناسیونالیسم و عرق ملی و وطن پرستی را تقدیس کردند و بر تارک کمونیسم خود نشاندند. کمونیسم روسی و چینی و جهان سومی، کمونیسم ضد انحصاری و ضد امپریالیستی و ضد یانکی و کمونیسم سوسیال دموکراتیک سندیکایی و چپ نوعی غربی که بر ویرانه های انقلاب اکتبر رویدند، همه بیش از آنکه رنگی از انترناسیونالیسم در خود داشته باشند، مشتقات ناسیونالیسم و ناسیونال رفورمیسم بودند. در ایران کل چپ سنتی از حزب توده پریروز تا فدایی و راه کارگر و خط سه دیروز و چپهای تازه دموکرات پسا جنگ سردی همه در یک بستر قوی ناسیونالیستی و میهن پرستانه شکل گرفتند که نه فقط پذیرش مقوله ملت به عنوان یک واقعیت ابژکتیو بیرونی، بلکه تقدس و تقدیس آن و بنا کردن کل کائنات سیاسی خیش حول آن و چه مشخصه اصلیش است. ملت برای این جریانات یک ظرف عمومی است که مردم یک کشور قبل از هر تقسیم بندی دیگری به عنوان طبقات و غیره در آنجا می گیرند. کارگر و بورژوا و زن و مرد و سیاه و سفید، فقیر و غنی و پیر و جوان، به جمع اینها تقسیمات درونی یک ملت و جزء متعلقات آن هستند. عبارت چندش آور کارگران میهن ما که زینت بخش تقریبا تمام مطالب کارگری گروه های این سنت سیاسی است، یا اصرار ناسیونالیستی برای اطلاق کارگر تبعیدی ایرانی به کارگر متولد تهرانی که در مرسدس بنز در خود آلمان 8 سال سابقه کار دارد، همه حاکی از این تقدم تحلیلی و عاطفی مقوله ملت بر سایر تقسیمات واقعی و یا فرضی توده مردم است. جالب اینجاست که برای اغلب اینها پله تحلیلی بعدی پس از ملت هنوز طبقه نیست، بلکه خلق ها هستند. خلق در این نگرش ملتیست بی دولت، بی قدرت و معمولا تحت ستم در متن یک ملت دیگر. برای چپ ایران مقوله خلق ها لاجرم با یک احساس ترحم و رأفت و اغماز خاصی هم همراه می شود. فرهنگ و سنت های خلق ها راه و رسمی که خیلی از خود خلق مربوطه می خواهند هر طور هست از آن فرار کنند، به بخشی از فرهنگ انقلابی چپ سراسری تبدیل می شود. اگر کشوری به حکم پروسه تاریخی کثیرالملله و چند خلقی از آب در آمده باشد، آن وقت کارگران ساکن آن کشور برای رسیدن به حد اقلی از آگاهی طبقاتی باید از روی دو هویت ملی بپرند. مقولاتی نظیر کارگران کرد، کارگران بلوچ، کارگران آذری، نمونه های دیگری از مقولات ناسیونالیستی رایج در ادبیات چپ سنتی در ایران است. به هر حال همانطور که اشاره کردم، اینها مرکز توجه ما در این بحث نیستند. مشکل این جریانات تحلیلی تئوریک نیست، معرفتی یا نظری نیست، بلکه ناسیونالیسم و ملت پرستی اثباتی آنهاست. اشکال این است که در سنت کمونیسم انتناسیونالیستی نیز تلقی رایج از مقوله ملت و ناسیونالیسم به اندازه کافی انتقادی نیست و به خصوص رابطه ملت و ناسیونالیسم سر و ته تصویر می شود. در این نگرش ملت پدیده است داده شده و مفروض و قابل مشاهده و ناسیونالیسم محصول عقیدتی و سیاسی انحرافی و فاسد یک ملت است. ناسیونالیسم خود آگاهی معوجی است که طبقات بالادست می کوشند بر آحاد یک ملت حاکم کنند. صورت مسئله برای بخش اعظم کمونیسم انتناسیونالیستی مبارزه با ناسیونالیسم و جلوگیری از گسترش نفوذ آن در درون یک ملت بوده است. خود ملت به عنوان یک مقوله، به عنوان یک پدیده سر جای خود باقی است و مورد سوال یا نقد نیست. ملت موجودیتی فاقد بار سیاسی و طبقاتی خاص تلقی می شود. مجموعه ای از انسان ها که اشتراکشان در خصوصیات معینی یک ملتشان می کند. مجموعه ای از انسان ها که به همین عنوان به عنوان یک ملت می تواند بازیگر مستقل و قائم به ذاتی در تاریخ جامعه بشری باشد. می تواند صاحب حق، صاحب دولت، صاحب استقلال و صاحب سرنوشت ویژه‌ای برای خیش باشد. در واقع رابطه برعکس است. این ملت است که محصول و مخلوق تاریخی ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم بر ملت مقدم است. اگر این تعبیر را قبول کنیم، آنگاه فوراً روشن می شود که مبارزه کمونیسم با ناسیونالیسم نهایتاً مبارزه‌ای بر سر کشیدن ملت‌ها به این یا آن خود آگاهی و عمل سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه بر سر نفس تعلق و یا عدم تعلق ملی انسان هاست، بر سر رد و قبول هویت ملی است. پیروزی بر ناسیونالیسم بدون تحقق بخشیدن به یک گذار از مقوله ملت و هویت ملی ممکن نیست. و باز روشن می شود که چگونه فرمول برنامه‌ای حق ملل در تعیین سرنوشت خیش با شخصیت و شیعیت بخشیدن به مقوله ملت به عنوان موجودیتی که از پیش دارای حقوق خاص خیش است، عملاً یک موزه تاکتیکی برای عقب راندن و خونسا کردن ناسیونالیسم را به یک برسمیت شناسی استراتژیکی هویت ملی بدل می کند و به این ترتیب به امر واقعی خود لطمه می زند. این تمهاییست باید بیشتر در آن دقیق شد. به این منظور باید چند قدم عقب برگردیم از بازبینی مشخصات و مؤلفه های تعریف کننده یک ملت شروع کنیم. شنوندگان عزیز، بخش اول مطلب ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری نوشته منصور حکمت رو شنیدید. در برنامه آتی بخش دوم این مطلب رو براتون میخونم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه آتی.